در سندروم تمرین زدگی هم موثره یا نه. نتایج به دست اومده از این تحقیقات نشون داد که وضعیت عصبی در تصمیم گیری افراد تأثیر داره، به این معنا که وقتی مغزتون خسته میشه تصمیمات یکسانی نمیگیره. بنابراین باید میزان خستگی مغز رو تحت کنترل قرار داد تا از گرفتن تصمیم‌های بد در زندگی جلوگیری کنه. انتقال هدفمند داروهای ضد سرطان با نانوذرات. این بار پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با استفاده از نانوذرات و انجام عملیات هدفمند بر روی آن به انتقال داروهای ضد سرطان و کاهش عوارض جانبی اون کمک کردند. در این تحقیق با استفاده از نانوذرات کروی با توزیع اندازه ذرات یک نواخت که باعث میشه دارو روی نانوحامل پخش همگن داشته باشه، به هدفمندسازی سامانه دارورسانی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته کمک کردند. با شیوع بیماری سرطان در جهان، محققان در تلاش هستند تا راهکارهایی برای کاهش اثرات جانبی داروهای ضد سرطان و همچنین افزایش اثربخشی این داروها ارائه کنند. یکی از مهمترین راهکارها در این حوزه، طراحی نانوحامل‌های هوشمند انتقال دارو به منظور رهاسازی کنترل شده داروها در بافت هدفه. این طرح در مقیاس آزمایشگاهی و بر روی سلول‌های سرطانی انجام شده و برای دستیابی به تولید صنعتی نیازمند بررسی بر روی مدل‌های حیوانی و تحقیقات بالینی بر روی انسان. یک مطالعه که به تازگی انجام شده نشون میده سیارک‌ها حاوی مقادیر زیادی آب هستند که از اونها میتوان برای سوختگیری ماهواره‌ها و تأمین انرژی اکتشافات فضایی انسان‌ها استفاده کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی SBS، این مطالعه نشون میده که تقریباً 1000 سیارک غنی از آب نزدیک سیاره ما وجود دارند که دسترسی به اونها از دسترسی به سطح ماه راحت تره. حفاری در سیارک ها میتونه انرژی اکتشاف انسانی رو تأمین کنه و موجب صرفه‌جویی در هزینه سوخت پرتاب از زمین بشه. بنابراین لازم حفاران صخره های فضایی دریابند که چگونه آب گیر افتاده در مواد معدنی هیدرات رو در این سیارک ها آزاد کنند. بر اساس اعلام دفتر امور فضایی سازمان ملل متحد، بیش از 5200 شیء پرتاب شده به فضا هنوز در مدار زمین قرار دارند. برخی از اونها فعالن و کار میکنن، اما بخش زیادی از اونها هر روز بیفایده بالای سر ما میچرخن. این ماهواره ها حامل سوخت هستند و زمانی که سوخت اونها به پایان برسه، یا وارد مدارهای پایینی میشن و از بین میرن و یا به زباله های فضایی تبدیل میشن و بیفایده به دور زدن خودشون ادامه میدن که این امر مشکلات زیادی رو برای ماهواره های فعال ایجاد میکنه. سوختگیری ماهواره ها در فضا میتونه این الگو رو تغییر بده و مدارگردهای پربازده و با عمر طولانی رو جایگزین اونها کنه. آنچه شنیدید بخش تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
و اما اون دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و یا همین برنامه رو بخشهایش رو نشنیدن، خدمتشون عرض میکنم که همکاران ما در فضای مجازی این برنامه رو در سایت رادیو ایران بارگذاری کردن. نشانی سایت رو خدمت شما اعلام میکنم: www.radioiran.ir.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به مطالبی که در صفحه فناوری نانو آمده. فناوری که به زودی در گوشه گوشه زندگی ما دیده خواهد شد. با هم این مطلب رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما هموطن عزیز. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از موضوعات جالب توجه از کاربرد فناوری نانو استفاده از پوشش‌های نانویی توی شیشه هاست. الان شرکت‌های دانش‌بنیان و نانوفناوران بزرگی با کمک فناوری نانو در داخل کشورمون دارن انواع متنوعی از شیشه‌ها و آینه های نانویی رو به بازار داخل و خارج روانه می‌کنن که در عین کیفیت بالا کارایی متنوعی هم دارن. مثلا شیشه های نانویی رفلکس یا بازتابنده نور با رنگ های متنوع از حالا طیف دودی گرفته تا سبز و طلایی و صورتی و امثال هم کاربردهای گسترده‌ای در نمای شهری امروز پیدا کردن که هم دوام و هم زیبایی و درخشندگی بالایی رو از خودشون نشون میدن. آینه های نانویی هم عمر طولانی تری دارن و در عین وضوح و یک پارچگی در بازتابش نور دیگه مشکلات ریخته شدن رنگ و اون لایه آینه پشت شیشه رو ندارن. یه دسته از شیشه ها هم موسوم به شیشه های ضد اتلاف انرژی هستن که از انتقال حرارت، حالا چه سرما چه گرما، از محیط به محیط دیگه جلوگیری میکنن و حتی اشعه های فروسرخ رو هم جذب میکنن و از ورود اشعه های مضر به محیط داخل ممانعت به عمل میارن. شیشه های نانویی نمونه از محصولات نانو هستن که در تولید ثروت و صادرات محصول به بازارهای جهانی خوش درخشیدن.
شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران، مجله‌ای که شما رو با تازه‌های علم و فناوری ایران و جهان آشنا می‌کنه. رهاورد، دریچه‌ای رو به سوی دنیای علم و دانش روز. بسیار متشکریم از همراهیتون با مجله علمی پزشکی رهاورد. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمتتون مطرح میکنم، شما هم به پاسخش فکر کنین و پاسخ سوال رو فردا در همین برنامه بشنوید. سوال اینه: چرا نباید کباب رو با دوغ یا ماست مصرف کرد؟ شما هم به این سوال فکر بکنید و فردا در برنامه رهاورد در بخش نکته های شنیدنی پاسخ این سوال رو بشنوید. متشکریم از توجهتون. با شما خداحافظی میکنم و روزگار خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
لحظه های نیمروزی و پاییزیتون سرشار از آرامش و امنیت باشه انشاءالله. صدای ما رو از روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. چشم انتظار شنیدن پیام ها، نظرها و پیشنهادات شما بزرگواران هستیم از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما دوستان همراه، ساعت 11:40 است. میزبان آماده پخشه. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مسئله انزام جلسه ای بود که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا می رود.
میزبان
به نام خدا و سلام. پلیس متضمن امنیت، آرامش و اطمینان خاطر است. وقتی در بزنگاه حوادث مضطرب می شویم یا امنیت، صحت و سلامت روحی و جسمی ما دستخوش تعرض می شود، پلیس پناه دهندهی مورد اعتماد، قوی و کاردان است که می تواند ما را از اضطراب‌ها و آسیب‌ها در امان نگه دارد. امروز شنبه 13 مهر ماه اولین روز از هفته بزرگداشت نیروی انتظامی است و به همین مناسبت ما میزبان یکی از فرماندهان محترم ناجا هستیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه میزبانه. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا حدوداً 40 دقیقه پیش رو این برنامه رو بشنوید. سردار محسن فتحی‌زاده، جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میهمان برنامه امروز هستند. من خدمتشون سلام میکنم. هفته بزرگداشت نیروی انتظامی رو تبریک میگم و سردار تشکر میکنم ازتون برای اینکه وقتی رو اختصاص دادید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد در محضر هموطنان عزیز هستیم و دقایقی باهاشون هم کلام میشویم. بنده هم خدمت همه هموطنان عزیز و همکاران خوب خودم در نیروی انتظامی این هفته رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب سعد فتحی‌زاده، بذارید از راه ها شروع کنیم. ما در زمینه حوادث جاده‌ای آیا هنوز رکورددار هستیم سردار؟
در مورد رکورددار تعریف خاصی دارد. من
به نظر
من اینجوری نباید بگیم. نه، ما وضعمون از خیلی از کشورها بهتر است.
مثلا
نسبت به بعضی از کشورها هم مناسب تر نیست. شاید بعضی از کشورهای اروپایی هستند که وضع مطلوب تری از ما دارند. خونا جلوتر هم پیشتاز هستند. بعضی از کشورهایی در شرق دور هستند، اونها هم وضعشون از ما بهتر هست. اما خیلی از کشورها هم هستند که نه، ما وضعمون از اونها بهتر است. البته شاخصهای ارزیابی متفاوت است و معیارهایی که برای این ارزیابی هست، اون شاخصها رو اگر مد نظر قرار بدهیم، بله، چون یه شاخصهایی در نظر میگیرن نسبت حوادث جاده‌ای به تعداد خودرو یا میزان تردد خودرو
خود در ایران
و جمعیت. اینا شاخصهایی هست که مورد توجه قرار میگیرن. ما وضعمون نسبت به خیلی جا بهتر هست، اما
وضع خوبی هم نیست.
این تعداد فوتی که ما در جاده ها میدهیم اصلا قابل قبول نیست. یک نفر هم خدای نکرده دچار حادثه بشود و جان خودش را از دست بدهد زیاده، تا برسد به این که ما بگیم در سال مثلا بیش از 16,000 فوتی در جاده ها داریم. این عدد عدد بزرگی است. همه باید تلاش بکنیم که این عدد کاهش پیدا بکند. یک کار جمعی و تیمی و گروهی است. هم اونهایی که خودروساز هستند، هم اونهایی که جاده ها رو مهیا میکنن، هم پلیس که باید نظارت و هماهنگی بکنند و هم رانندگان عزیز که مسئولیت بسیار سنگین و محوری و اصلی به عهدهشون هست.
یعنی اگر... همینجا جسارتا تمهید مقدمه شد برای سال بعدی من، شما و همکارانتون همواره اعلام میکنید که 3 عامل در حوادث جاده موثرن، یکی وسیله نقلیه هست، یکی راه هست و یکی هم عامل انسانی.
بله.
نقش پلیس اینجا چیه؟
نقش پلیس هم به عنوان عامل نظارتی بر هر سه بخش دارد ورود پیدا میکند. یعنی ما وظیفه داریم هم وضع راه ها رو رصد بکنیم، اگر نقص و ایرادی اشکالی وجود دارد
به مقامات مسئول منعکس کنیم،
پیگیری کنیم که حل بشود، مرتبا باید پیگیری بکنیم
مثل نقاط حادثه.
بله. هم در مورد خودروها باید نظارت بکنیم، اگر خودروها از ایمنی لازم برخوردار نیست، تذکرات لازم رو به مسئولین مربوطه بدهیم که اینها رو برطرف بکنن، جایگزین بکنن اشکالات فنی رو.
خب همینجا من یه سوال دارم در مورد خودروها. شما طی سالیان اخیر بارها پلیس اختار داده به سازندگان و قاعدتا به مسئولین وزرا یا هیئت دولت، حالا من هر جایی که باید باشه، که مثلا فلان خودرو نباید شماره گذاری بشه یا به دلیل آلایندگی، و اخیرا از خودرو پراید نام بردید به عنوان عرابه مرگ، اما ظاهرا این خودرو هنوز داره تولید میشه. آیا مردم سوال میکنن که پلیس قدرت نداره جلوی شماره گذاری یک خودرو رو بگیره؟
ببینین، پلیس اقداماتش در چارچوب قوانین مسبب و ابلاغی هست. ما درست است ممکن است نظری داشته باشیم در یک موضوع خاص و بگوییم این شرایط مناسبی نیست یا باید تغییر انجام بدهد، اما اونی که اجرا میکنیم اون قانونی است که مسبب شده، یا مسبباتی که هیئت وزیران دارند یا دستگاه‌های مسئول برابر قانون اینها رو در مسیر اجرا دارند. اجرای ما در چارچوب اوناست، اما ممکن است نظراتی داشته باشیم برای اصلاح اونها. تا اونجایی که تلاش بکنیم سعی میکنیم مدیران و مسئولین بخش‌های مختلف رو قانع کنیم که هم نظر با ما بشوند، اما اگر که قرار باشد اجرا بکنیم، قانون جاری رو ما معمولا اجرا میکنیم. در اون جاها هست که دست پلیس باز نیست که هر آنچه که در اختیارش است اعمال بکند. یعنی ما اجازه نداریم خودرویی که مجوز قانونی تولید رو دارد، مجوز قانونی شماره گذاری رو از مراجع مختلف دریافت کرده است، ما یه طرفه جلوشو ببندیم.
اما اختار میکنید. بله. اینجا وظیفه شما دیگه پایان میپذیره.
بله بله، پیگیری هم میکنیم. حتی اگر لازم شده است به دستگاه‌های قضایی هم افرادی که تعلل کردن در وظایفشون رو، اگر حادثه‌ای به وجود اومد و اون حادثه منجر شد به خسارت جانی برای عزیزی برادری اینها و ما احساس بکنیم که دستگاهی مقصر است در این حادثه، اون دستگاه رو به مراجع قضایی معرفی میکنیم برای رسیدگی قانونی.
و این البته اتفاقی است که در این زمینه به خصوص فکر میکنم تا به حال در کشور ما نیفتاده. یعنی اینکه اگر خودروی بر اثر ایمن نبودن باعث خساراتی شده باشه به راننده و سرنشینانش، تا به حال من کسی رو سراغ نداره و یا نشنیدم که از اون کارخونه مثلا شکایت کرده باشه و خسارتی گرفته باشه، کاری که در همه جای دنیا البته معموله.
بله، این کار باید انجام بشه و شاید میزانش در کشور ما کم هست این نوع برخوردها، اما ما در گزارشاتمون، پلیس های کارشناسان پلیس راهبرمون، کارشناسان تصادفاتمون در گزارش های خودشون سهم هر دستگاه رو مشخص میکنن، سهم تقصیر هر دستگاه رو. بعضی اوقات ممکنه بگن راننده 100% مقصر است، بعضی اوقات تقسیم کنند به جاده و راه و وسیله نقلیه هم توضیح بکنه.
خب بریم به سراغ مبارزه با مفاسد اقتصادی که این روزها خبر داغ رسانه ها هم هست و در افکار عمومی هم خیلی با استقبال مواجه شده. به حمدالله قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای داشته طی ماه‌های اخیر به اینکه مبارزه کنه با مفاسد اقتصادی. خب مردم هم خبرها رو میدونن، اما قاعدتا قسمتی از این کار بسیار خوب و پسندیده با همکاری شما و همکارانتون انجام میشه به عنوان پلیس. چقدر اهمیت میدید به این موضوع و چقدر دارید به قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک میکنید؟
بله، درست اشاره فرمودین. منم تشکر میکنم از دستگاه قضایی که با همت خوبی وارد صحنه شده است و با حساسیت دارد موضوعات رو دنبال میکنند. حقیقتاً بحث‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اساسی جامعه ماست و جا دارد که همه دستگاه‌های مسئول با جدیت ورود کنند تو این عرصه، چون اساساً بخشیش توطئه دشمنان ماست که دارن ما رو در فشار قرار میدهند برای این، بخشی هم متاسفانه سوء استفاده بعضی از سوء استفاده کنندگان داخلی هست که دارن به مردم عزیزمون صدمه و لطمه میزنن. بنابراین همه دستگاه‌ها باید پای کار باشد. پلیس هم تو این زمینه متوجه این اهمیت و حساسیت شده است. از سال گذشته ما جدیتمون رو افزایش داده بودیم. سالهای گذشته ما در بازنگری که در ساختار پلیس داشتیم به این نتیجه رسیدیم، با توجه به اینکه این هجیمه اقتصادی علیه نظام ما خیلی فراگیر شده است، گسترش هم دارد پیدا میکند، مشکلات هم به مردم دارد فشار میآید، بعضی از نارسایی های داخلی هم هست، ساختار و سازمان گذشته پلیس جوابگوی نیاز مأموریت نیست.
بله.
و به همین خاطر برابر بررسی هایی که ستاد کل نیروهای مسلح داشتن و جلساتی که برگزار شد، طرح پلیس امنیت اقتصادی شکل گرفت در نیروی انتظامی. به حمدالله از چند ماه گذشته رسما این پلیس ابلاغ شد و الان ما داریم تشکیل میدیم، توسعه میدیم پلیس رو، یعنی مثل پلیس های دیگه که باید فعال باشن، در عرصه اقتصاد هم ما یک پلیس توانمندی انشالله داشته باشیم.
الان که با هم صحبت میکنیم، پلیس امنیت اقتصادی الان موجودیت داره؟
بله بله، چند ماهی
تشکیل شده. دارید گسترش میدید هم حوزه کاریشون رو و هم تخصصاشون؟
بله بله، هم حوزه کاری، هم ساختار، هم سازمان، هم محیط های استقرار. مثلا یکی از حوزه‌های مسئولیتش پلیس گمرک هست. بله. چون یکی از چالش‌های ما در بحث قاچاق هست و مباحث گمرک، مرزها، پلیس گمرک الان دارد شکل می‌گیرد، راه اندازی می‌شود زیر نظر پلیس امنیت اقتصادی در همه گلوگاه‌های مرزی ما. انشالله اینها مستقر خواهند شد، البته زمان می‌برد، چون ما هم باید نیرو رو آموزش بدهیم، هم نیرو جذب بکنیم، تربیت بکنیم، مستقر بکنیم، هم باید هماهنگی‌های اجرایی با دستگاه‌های مسئول داشته باشیم که ما رو بپذیرن کنار خودشون، با همدیگه بتونیم طرح‌های مشترک داشته باشیم. هم داریم روی زیرساخت‌های کنترلیش کار می‌کنیم، چون با روش‌های سنتی گذشته دیگه نمی‌توانیم ما جریان.
اتفاقا سال بعدی من بود این که حالا شما با تجربه گستردگی وظایفی که دارید، از فضای مجازی گرفته تا قاچاقی که در مرزها انجام میشه و اتفاقات دیگری که در کشور میفته، که اول برنامه به اون اشاره کردیم، قاعدتا از نیروی کاملا متخصص در رشته‌های گوناگون باید برخوردار باشید. اون ساختار سنتی پلیس دیگه پاسخگو نخواهد بود. من فقط خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. آیا اهتمام ویژه‌ای دارید غیر از بحث مفاسد اقتصادی که نام بردید، تو موضوعات دیگه این تخصصی کردن موضوعات رو جدی بگیرید؟
حتما همینجوره. اساسا همونجوری که اشاره فرمودین، به هیچ وجه دیگه پلیس با روش‌های سنتی گذشته نمیتواند نیازهای جامعه رو پوشش بدهد. البته این تحول در پلیس از سالهای گذشته بله. شروع شده است. پلیس جمهوری اسلامی در بین دستگاه‌های دیگر در نظام جمهوری اسلامی تو این عرصه پیشتاز است. اما با این حال ما خودمون میدانیم که جای کار هنوز بسیار داریم.
بسیار داریم.
شعار هفته نیروی انتظامی امسال رو هم به همین دلیل ما انتخاب کردیم. پلیس هوشمند، امین مردم. یعنی هوشمند سازی پلیس و استفاده از سامانه‌ها و تجهیزاتی که کمک بکند به تعقیب و مجازات هوشمندانه و اقدامات هوشمندانه پیشگیری در وقوع جرم جزء مأموریت‌های پلیس هست، جزء اولویت‌های پلیس هست، از ما هم خواسته شده است. فرمانده معظم کل قوا هم تو این زمینه به ما تاکید داشت.
همت کافی رو دارید برای اینکه به اون نقطه ایدئال برسید در زمینه تخصص؟
حتما همینجوره. بسیار.
میزبان رادیو ایران.
سعد فتی‌زاده، یک موضوع بسیار مهم که ذهن بسیار از مردم رو هم به خودش مشغول کرده، بحث قاچاق کالا هست. برخی از آمارها نشون میده بین 25 تا 30 میلیارد دلار ما در سال قاچاق کالا داریم داخل کشورمون. برخی از اخبار نشون دهنده این هستش که بعضی از این محموله های قاچاق خیلی هم مخفیانه وارد کشور نمیشن. ظاهرا خبرهایی میاد که 2 3 5 10 تا کانتینر حرکت میکنن و اینها وارد مرزهای ما میشن، وارد خاک ما میشن و به مقاصدشون میرسن. اینجا این سوال برای مردم پیش میاد که آیا پلیس اینها رو نمیبینه؟
ببینین، پلیس که در گمرک مستقر نبوده تا الان، هنوزم کامل ما مستقر نیستیم.
چرا؟
خب قوانین اجازه نمیداده وظیفه
من قانونی دارید یا اینکه قانون ندارید؟
ما اجازه نداشتیم حضور داشته باشیم تا الان. اخیراً یک مجوزهایی رو گرفتیم که ما هم در کنار مأمورین عزیز گمرکی مستقر بشویم و کمک بکنیم، یعنی از ابتدای دروازه ورودی مرز تا نقطه آخر رو بتونیم کنترل بکنیم، چون بله. عزیزان ما در گمرک مستقر هستن فقط گمرک رو میبینن، خودرو از گمرک که بیرون بیاید دیگه در جاده ها و مسیرها اونها اشراف و نظارت و کنترلی ندارن، اما پلیس در همه جا میتواند این
خب به همین دلیل من هم همین سوال رو کردم بله. چون مردم بعضا سوال میکنن که خب حالا اینا که گفته میشه کانتینر قاچاق وارد کشور میشه و در جاده حرکت میکنه تا به مقصد برسه بله. خب این قطعاً خب دیده میشه.
اصل قضیه نکته اول این است که مسئولین مربوطه بفهمن این کالا قاچاق است. متاسفانه قاچاقچیان حرفه‌ای هستند، از ترفندهای استفاده می‌کنند که اساساً در گمرک ممکنه مطلع نشوند که این کالایی که داره وارد می‌شود قاچاق است. بعدها کشف می‌شود، مشخص می‌شود این کالایی که اظهار شده بود در اظهارنامه و این باری که وارد شده بود با همدیگه متفاوت بوده است، فریبی در کار بوده است، چون که تک شمار هم اینها کنترل در مرز نمی‌شود که دم در همه کانتینرها رو باز بکنن، از این قاچاقچیان که سوء استفاده میکردن و این کار رو انجام میدادن. روش های فنی جدیدی داره روش مطالعه میشود که ما همه چیز رو زیر نظر داشته باشیم، یعنی دیگه کنترل فیزیکی و حضوری مستقیم مأمور در کار نباشد
بله.
ما بتوانیم این محموله ها رو با روش ها
رصد بکنید،
از مرز رصد بکنید بله. از مرز تا نقطه‌ای که بار تخلیه میشود بله. و اگر خطایی در مسیر بود باش برخورد
بسیار خوب. صدر فتیزاده میخوام یه سوال نمیدونم شاید یک مقدار نامتعارف باشه ولی شما خواهش من پاسخ بفرمایید، بلکه سوال خیلی از مردم هست. آیا شما به عنوان پلیس از کسانی که قدرت دارن یا ثروت دارن یا مقامی دارند بعضی وقتا تحت فشار قرار میگیرید که قانون رو نادیده بگیرید یا جرمی رو نادیده بگیرید؟
ببینید مسئولین دولتی که نه اینجور عمل نمی کنن.
اصلا منظورم دولت نیست، به هر حال خیلی هستن که اصلا دولتی هم نیستن، ثروت دارن یا اینکه قدرتی دارن به هر شکلی رسمی یا غیر رسمی.
ببینید با پلیس به این سادگی شفافیت نمیتونن برخورد بکنن، چون معمولا میدونن که ما یه مقدار حریم قانونیمون مورد توجه هست و سختگیرانه عمل میکنیم، اما با روش‌های رندانه و فریبکاری ممکن است که وارد بشن
یعنی
و فریب بدن بله.
بله
فریب بدهن.
خب نه من الان به اون مقوله مستقیمش کار دارم، این برای مردم خیلی مهمه برای اینکه اعتماد بکنن به پلیس.
ببینین ما مستقیما مورد بسیار نادر در سالها اتفاق میفته که
واکنش شما چی هست
اینها، چون که میدونن پلیس محکم برخورد میکنه معمولا کمتر تقاضا میکنن. تو این موضوعات موارد جزئی پیش آمده است که اومدن مثلا فرض میکنن به مأمور ما پیشنهاد رشوه داده شده است
بعد.
و پیشنهاد دادن که مثلا چشمتون رو روی بعضی از موضوعات ببندین تو بعضی موضوعات. این موارد جزئی بوده است، اما به صورت سازمان یافته و کلان با پلیس کمتر میتونن همچین
رفتاری. شما هوشمندانه به این قضیه دارید نگاه میکنید که اتفاقی نیفته؟
حتما بله. ما سازوکارهای نظارتی قوی داریم در پلیس، یعنی شاید شما دستگاهی رو در نظام جمهوری اسلامی پیدا نکنید که مثل نیروی انتظامی سازمانهای نظارتی متعدد روی رفتار خود سازمان دارن نظارت میکنن.
خب این خیلی خوبه، به خاطر اینکه اگر این سازوکارهای نظارتی قوی نباشه مردم نمیتونن اعتماد بکنن و اگر مردم اعتماد نکنن من فکر میکنم شما سرمایه اصلی خودتون رو از دست دادین. بحثم فقط مفاسد اقتصادی نیست، مثلا اگر کسی با کسی یک مشکلی داشته باشه و اون شخص دوم بخواد که از جایگاه خودش در جامعه به هر شکلی استفاده بکنه شخص اول رو هشدار بده که من میتوانم اعمال نظر کنم،
ببینید
اونجا دیگه دستگاه‌های نظارتی قوی شما هستن که باید دخالت بکنن. چقدر به مردم به صراحت اعتماد میدید، به مردم این حس اطمینان رو میدید که مردم اگر با جرمی مواجه شدید، با ظلمی مواجه شدید به نیروی انتظامی و به پلیس مراجعه کنید و هیچ نترسید از این که آن کس که طرف مقابل شما هست داره قدرت یا مثلا ثروت یا مکنتی باشه؟
خیلی متشکرم از این که با این صراحت مطرح کردین. یک شعاری که ما در پلیس داریم خطاب به مردم، همواره میگوییم که پلیس ما باشید، به مردم میگوییم، به مردم میگوییم، یعنی میگوییم شما نظارت بکنید. اگر مسئله دیدین، اگر اشکالی دیدین، اگر رفتار ناشایستی دیدین، این رو به پلیس منعکس بکنین. و ما بنامون بر این است در نیروی انتظامی اگر که هر گونه این نوع فشارهایی که به مردم عزیزمون خدای نکرده اومد رو با دقت و جدیت رسیدگی کنیم. از